أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي پیشگاه مقدس امام الزمان عليه السلام صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على آل محمد عجل فرجه. موضوع بحث ما درباره مسیر ظهور بود. عرض کردیم که این مسیر رو بخوایم درست بفهمیم باید داستان رو از ابتدا شروع کنیم. عرض شد که یه دوگانه ای از ابتدای تاریخ رقم خورد در حقیقت آدمی، که این دوگانه این بود که فرشته ها گفتن این هم صفک دماء میکنه، خدا گفت من یه چیزی میدونم که این نمیدونه. و توی جلسه قبل، حالا من دیگه نمیخوام همه رو مرور کنم، توی جلسه قبل به این پرداختیم که اون کسانی که میخوان یعنی نزاع بین انسان و شیطان نزاع جدیه، یه عده ملحق به شیطان میشن و اون کسایی که شیطان ازشون قطع امید کرده مخلصینن. و جلسه قبل احادیث و آیاتی رو خوندیم که به نظر میادش که یارای امام زمان علیه السلام تو رده مخلصینند، چون هیچ فتنه ای اینا رو نمیلغزانه، هیچ مشکلی، هیچ امتحانی نیست که اینها توش رفوزه بشند. این امتحانا امتحانای خیلی سختیه. من حالا جلسه قبلا فکر کنم اینو اشاره کردم، یه جمله ایست که من گشتم به عنوان حدیث پیداش نکردم، هم آیت الله مظاهری، هم آیت الله مصباح، هم آیت الله مکارم. شما تو اینترنت جستجو کنید این سه نفر تو سخنرانیشون اینو به عنوان حدیث گفتن. من تو نرم افزاری مختلف خودشو پیدا نکردم، تو منابع اهل سنت هم حتی گشتم، اونجا هم این جمله هست، اما بگن مستقیم بگن از مثلا خود پیامبر، اونا هم نگفتن به عنوان پیامبر، به عنوان جمله میگن، ولی خیلی معروفه تا حدی که میگم این سه تا بزرگوار که هر کدومشون یکشون میگفت کافی بود برای ما، سه تاشون گفتن دیگه، من میگم حدیث. آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه، آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه. بعد من میگفتم الان از ما بخوان صدیق اسم ببریم تو زمان خودمون کیا رو باید اسم ببریم؟ مثلا علل قاعده احتمالاً یک کسایی مثل امام و آقا و آیت الله بهجت و اینا میاد تو ذهن ما دیگه، بخوایم بگیم صدیقین. میگه تو اینها آخرین چیزی که از قلب صدیق بیرون میره و به جاه، حساب کنید این گم فتنه و امتحان و ابتلا تا این رده ها ابتلا بالاست. مسئله ساده ای نیستش که سریع بگیم خب آقا امتحان مخلص این که داریم میگیم، یعنی خب به جاه تو اینا امتحان میکنن و بعد حالا امثال اینهایی زمین میخورند، خب به جاه یکی قبول میشه یکی رد میشه دیگه، این خیلی سنگینه. خب عرض ما این بودش که جلسه قبل آخر جلسه یه مختصری اشاره کردیم که خدا، ما داشتیم داستان بهشت و آدم و آفرینش رو میگفتیم، گفتیم تو اینجا اگر ما میخواییم مسئله ظهور رو حل کنیم از اول انسانی که میخواییم بحث بکنیم درست بشناسیم. ما انسانی که میخواییم بحث کنیم و درست نمیشناسیم، توهمات خودمون رو به عنوان مسیر ظهور ارائه میکنیم. برای من یه مقدار این وایسادم، حالا الانم که این یه جلسه دیگه هم بعد از این ما بیشتر قول ندادیم، به قول تو ظهورش تو آدمش موندی، خلاصه تا ظهور چیکار می‌خوایم بکنیم. حالا من این نکات رو در حدی که برسیم میگم که حداقل مبانی فهمش درست شده باشه، حالا اگه شد بعداً هم تا خدمت شما خواهیم رسید و ببینیم حالا ببینیم امروز چقدر میتونیم بریم جلو. یکی از نکاتی که من جلسه قبل آخر جلسه عرض کردم این بودش که خدا اصرار داره روی این دوگانه انسانی، اصرار داره که هم سلسال هم حیوانیتی توش هست، هم نفخت و فیه مر روحی. این نیستش که فقط نفخت و فیه مر روحی، برای این برخلاف ما که ذهنیتمون از آدم از انسان فقط نفخت و فیهم روحیه، برخلاف ما خدا وقتی میخواد بگه برو تو بهشت نمیگه برو تو بهشت ملکوت تماشا کن رضوان الله رو ببین، میگه اسکن انت و زوجک مسکن همسر فکلا خوردن نیازهای مازلو، پایین ترین رده نیازهای مازلو خوندید دیگه، برخیتون نیازهای فیزیولوژیک جالب دور رفتم نیا کردم تعبیرش اینه که میگه ارگانیسم های زنده، یعنی ما با ارگانیسم یعنی حتی نه حیوانات گیاهان ارگانیسم های زنده این نیازهای مشترکشونه، همین نیازهای مشترک خدا به اسم میذاره میگه تو بهش همینجا شروع کن. بعد شیطان میخواد اون تیکه لباس رو هم جلسه قبل خیلی مختصر گفتم الان همون رو ادامه بدم، شیطان میخواد آدم و حوا رو فریب بده. ما بودیم چی کار میگفتیم بکن؟ ما بودیم میگفتیم که بابا یه دروغی بگو. آقا اصلا فرشته ها چه اعتراضی کردن؟ گفتن آدم کسیست، این خلیفه‌ای که میخوای بیافرینی سفک دماغ میکنه، فساد میکنه، خب اگه میخوای نشون بده این خیلی بده شیطان یه کاری کن اینا با هم زن و شوهرن دیگه دعوا کنند یه فسادی بکنن، یه سفک دماغی بکنن، یه دروغی بگن لااقل، یه گناهی بکنند. آیاتش خیلی عجیبه، فوسوس لهما الشیطان لیبدیه ما وریه عنهما من سوآتهما، وسوسه نکرد که اینها رو از بهش بیرون کنه، وسوسه نکرد که اینا فساد کنن، حتی وسوسه نکرد که اینا درخت رو بخورند، وسوسه کرد. هدف خود شیطان رو دارم میگم، لام تفریع لیبدیه لهما عنهما ما وریه، میخواستش لباس از تن اینو در بیاره که اینا شرمگاهشون بر خودشون آشکار بشه. یعنی چی لباس؟ آقا این همه کار میشه کرد، توی شیطان میخوای اینا رو فریب بدی، یه فریب باحال بده. بابا اینا زن و شوهرن، زن و شوهر لباسشون هم در بیاره، خب چی میشه؟ زن و شوهرن لباسشون هم در بیاره چی میشه؟ شیطان میگه نه، هدف من اینه، خدا رو روی این هدف امضا میکنه. فلما فدلهما بغرور فلما زاق الشجره بدلهما سوآتهما، از این درخت خوردند سوآتشون آشکار شد. خدا میگه از این درخت نخور. چرا از این درخت نخور؟ چون خاصیت این درخت اینه که سوآت آشکار میکنه. این خاصیت از کجا میگیم؟ از این جمله که الان خدا تفریح میکنه که وقتی اینو خوردن اینجوری شد. خب آقا سوءاتش آشو زن و شوهر، خب بشه چی مگه؟ بشه. و تفقا یخصفان علیه ما من ورق الجنه، آقا انسانی که خدا داره صحبت میکنه همین انسانه، آدم همینه، از همینجا شروع میشه. آقا زن و شوهرن، چرا شروع کردن خودشونو پوشوندن؟ من برداشتی فکر کنم جلسه قبل آخر جلسه یه نکته اصلیشو گفتم، برداشت خود من این است که چرا محور شد لباس در آوردن؟ چون لباس اتهام دوره رو دیروز رفتم چک کردم تو نیازهای مازلو اشاره به پوشاک نمیکنه. الان عادی به ما بگن، ما نمیگیم خوراک، مسکن، ازدواج، پوشاک، میگیم یا نمیگیم؟ پوشاک تو رده اینا میذاریم. اما چرا مازلو اشاره نکرده؟ نمیدونم چرا اشاره نکرده، حدس دارم میزنم به خاطری که تنها موجود زمینی است که لباس میپوشه، تنها موجود زمینی که لباس میپوشه، نیاز فیزیولوژیک به قول مازلو. اما این نیاز فیزیولوژیک یه علامته که شیطان دعواش با خدا سر چی بود؟ اون جلسه دوم سوم فکر کنم گفتم اینو، دعواش با خدا سر این بود که خدایا این فقط سلسله، گفتم تلقی داروینی، این فقط سلسله نفخت و فیهم روحی الکیه، چیز خاصی نمیاره روش. میخواد به خدا، به خودش، به آدم اثبات کنه که بابا حق با منه. حق با من یعنی چی؟ یعنی بی خود گفتی نفخت و فیهم روحی چیز مهمیه، این آدمه اون نفخت و فیهم روحی نیست توش، چیکار باید بکنه؟ سراغ خوراک و مسکن و ازدواجش بره که فرقی نمیکنه این آدم با بقیه حیوانات. بعد برداشت منها دوباره تاکید میکنم، من گفتم کسی گوه آقای منبر که نشد اینجوری، منبری باید قاطع حرف بزنه ها، ما بلد نیستیم. من میترسم آخرت خودم میترسم، من قاطع حرف بزنم روز قیامت میگم تو تفسیر به رأی کردی، من میگم برداشت خودم میگم، اگه درست بود قبول کنید، درست هم نبود قبول نکنید، مسئولیت هیچ چی هم قبول نمیکنم. برداشت من این است که اگه میخواد به خودش، به خدا و به آدم اثبات کنه که تو همون سلسالی، تو همون میمونی، تو بیشتر از میمون نیستی، چیکار باید بکنه؟ تو نیازهای از جنس نیازهای مازلو، خوراک و مسکن و ازدواج و پوشاک که تو این رقم هست، اینی که خواسته اینه ازش در بیاره، لباس شده رو آورد که اثبات کنه دیدی اینم مثل بقیه است. و تو این فضاست که آدم و حوا سری میپوشونن خودشونو. چرا؟ چون لباس مال حیاه. آیه بعدی تو همین سوره، دو سه تا آیه بعدتر تو همین سوره اعراف رو دارم میخونم، این است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا. آقا خاصیت لباس یه پدیده زمینی نبود، انزلنا علیکم، لباسی که با کاملا زمینی می‌بینیم زمینی نبود. خاصیت لباس حفظ شما از سرما و گرما نیست، اینم داره ها. خاصیت اصلی لباس یواری سوآتکمه و ریشا، ریشا یعنی زینت، یعنی خاصیتش این است که حیا رو تو آدم نگه داره. بعد یه دفعه شما میرید تو فضای احادیث میبینید آقا ما حیا رو نفهمیدیم. من یه مقدار از اون بحثی دارم دور میشم، مثلا میخوام ببینید انسان شناسی، همه هدف من تو این جلسه این است که نشون بدم آقا انسان شناسی ما گیر داره، با این مدل انسان شناسی چی ازش در نمیاد، ظهورم در نمیاد. دقت کنید حیا جاش کجاست. ما دستبندی عادی که میکنیم میگیم عقاید، اخلاق، احکام، درسته؟ کدوم بالاتره، عمقی تره؟ عقاید، بعدش اخلاقه، بعدش احکامه. حیا کجاست؟ کجا میذاریم ما؟ بگید. تو اخلاق میذاریم. قالا میگیم حیا و عفاف، حیا رو به عفاف فرو میکاهیم. حالا برید سراغ احادیث، احادیثی که احتمالا شنیدید. اول خلقت تو کافی، فکر کنم صفحه جلد 1 صفحه 24 بود تو ذهنم، اینه همون اوایل کافیه. اول خلقت خدا میگه من به جبرئیل برو عقل و ایمان و حیا رو به آدم عرضه کن. شنیدید دیگه، ببین کدومشو برمیداره. آدم عقل رو برداشت، جبرئیل گفت ایمان و حیا تشریفتون رو ببرید. اینا گفتن هر جا عقل باشه ما همون جایی مونیم. حیا اومد تو ردیه چی؟ عقل و ایمان. عقل و ایمان افقش عقایده یا اخلاق یا احکام؟ عقایده. عقل و ایمان افقش عقایده، درسته دیگه؟ حیا تو رده ایناست. یعنی چی تو رده ایناست؟ بذار من یک دو نکته سر همین حیاه بگم. من جلسه قبل فکر کنم یه جمله آخر جلسه گفتم، گفتم طلبتون بمونه توضیح میدم، گفتم که آقا جون انقلاب جنسی بالاترین برد شیطان در تاریخ بوده. همینجا گفتم دیگه، بالاترین برد شیطان در تاریخ بوده، به هدفش رسید. انسانا رو کردم حیوان. لباسو که در بیاری دیگه حیوانه، حیوان شد دیگه، من برام مهم نیست چی کار میکنه، حیوان خوب باشه حیوان بد. آقا کی گفته حیوان همشون بدن؟ حیوان خوبم داریم، خروس غیرتیه، سگ وفاداره، نمیدونم اسب نجیبه، مگه حیوان همش بدن؟ حیوان بشه من شیطان تموم کارم، ولو اخلاقیات حیوانی هم داشته باشید. دعوای ما جای دیگه است. من این دار دارم میدونم، میگم که آقا تو مسیر ظهور بفهمین دعوا کجاست، ریشه دعوا کجاست. برای انقلاب جنسی مسئله است، حجاب مسئله است، دعوا داریم ما سر اینا، دعوای کوچک نداریم، دعوای بنیادی داریم. حیا تو این حدیث میاد کنار اینا. سوال میکنم از شما، اگه آدم ایمانو برمیداشت، عقل و حیا میرفتن پی کارشون؟ با معارف دینی که میدونید پاسخ بدید. آخه تو منبر که سوال نمیکنن، ما سوال میکنیم، شما جواب بدید، بی خیال کلاسه. معلمیم، بلد نیستیم منبر بگیم. ها آقا به نظر شما اگه آدم ایمانو برمیداشت، عقل و حیا میرفتن پی کارش یا نمیرفتن؟ نمیرفتند، چون العقل و الایمان اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. عقل و ایمان گرهشون اینه. از اون طرف همه شما میفهمید ایمان و حیا چی؟ لا دین لمن لا حیا اله. ایمان و حیا هم گرهشون اینه، عقل و حیا هم گرهشون اینه. خب پس این داستانه چی میخواد بگه که ما عقل و برداشت ایمان و حیا بر نداشت؟ یه برداشت شخصیه، خودمه، دوباره میگم برداشت منه، حدیث نیست، برداشت منه. اما یه شواهدی براش میارم، ببینید قابل قبول، قبول کنید، قابل قبول نبود قبول نکنید. برداشت من چیه؟ این است که اینجا آدم به ما انهو مرد عقلو برداشت. چرا؟ دو تا حدیث دارم من. یه حدیث که اول خود حیا رو جایگاهشو تثبیت میکنه. آقا حیا، اول قبل از اینکه وارد این نکته بشم، تا اینجای بحث من معلوم شد حیا تو انسان محوریت داره. انقدر که آدم و حوا که به هم محرمن لباسشونو در میارن سری میپوشونن خودشونو. ببینید میدونید تو بحث فقهیش هم اینه دیگه، اگه زن و شوهر کراهت داره در مقابل هم برهنه بشند، جایز هست اما کراهت داره. میدونید در احوالات پیامبر نوشتن هیچ وقت زناش هم ندیدن ایشون رو، این کاملا برهنه. یعنی خلاصه حیای اقتضاعاتی داره تو انسان. این نیست که حالا پس دیگه اینجا حیا نداریم، نه، حیای اقتضاعاتی داره. آدم و حوا این که لباس پوشیدن، فهم من این است که چرا لباس پوشیدن؟ به خاطر اینکه شیطان بگه نه ما حیوانه نیستیم. این میخواست اثبات کنه اینا هم حیوانند و اینا بلافاصله لباس یعنی با پوشوندن خودشونو. خدا میگه ما نه، ما حیوانه نیستیم، ما آدمیم. برای همین است که تو عرف انسان، لینوفسکی کتابی داره درباره، فکر کنم لباس ایشون بود میخوندم، اصلا بشری که بعد از تاریخ بی لباس نداریم تو تاریخ، بشری که بی لباسی عادی باشه توش. بله تو یه جایی یه نفری برهنه شده، یه کاری کردن، تک و توک موارد داریم، اما جامعه، اولین جوامع تاریخ تو دوره مدرن رخ داده، نشرالیست ها که کاملا برهنه میگردن، نداریم تو تاریخ ها. ما قبل تاریخی ها قبلا گفتم براتون، ما قبل تاریخ ها معلوم انسان باشن، ما با آدم به بعد کار داریم نه با قبل آدم. توی توحید مفضل، حال حدیثایی که داشتم میگفتم، توحید مفضل حضرت اون یه جایی فرازی هست میخواد بگه ببین فرق آدم و حیوانو، میگه ببین آدم با حیوان فرق داره که حیا داره، حیوان حیا نداره. ممیزه آدم رفت تو افق حیا، یعنی یکی از ممیزهای اصلی. در حالی که ما چی میشناسیم از انسان؟ ما عقل و ایمان فقط میشناسیم، درست یا نه؟ دعوا سر یه جای دیگه است. البته عقل و ایمان محوره. اون نکته که گفتم برداشتم اینو میخوام بگم، من میگم که برداشتم ها، دوباره میگم، به آدم این سه تا عرضه شد، آدم عقل و برداشت، البته ایمان و حیا دنبالش اومدن. یعنی تو آدم، ما مردا، ایمان و حیا تابع عقله. عقل باید قوی باشه تا ایمان و حیا باشه. اما تو خانوما چی؟ برداشت من این است، اگر این سه تا به حوا عرضه می شد، حوا چی رو برمی داشت؟ حیا رو برمی داشت و باز هم عقل و ایمان می اومدند. این برداشتم شاهد حدیثیش چیه؟ یه حدیث داریم تو تقسیم اینا تو خود اول میگه که خلاصه اون موقع که خدا اینا رو آفرید، آدم و حوا و شیطان رو آفرید، شیطان گفت خدایا به من مهلت دادی، اجازه نم دادی گمراه کنم، یه امکاناتم بهم بده. خدا گفت باشه، اینو این مال تو، یادم نیست حالا الان، مثلا میگه تو تجری مجرا دم، شاید اینو بزنید حدیث رو پیدا کنید، میگه تو مثل خون میتونی توی آدم وارد بشی، تو تمام وجودش ساری بشی، چی میاد بشه. آدم میگه خدا نشودا، الان نمیگه نشودا، من دارم میگم نشودا، این اومده منم نمیبینمش، حالا به امکاناتم دادی، به منم یه چیزی بده. خدا میگه من به تو عقل و چی دادم. حوا میگه بابا ما دستمون خالی موند، به ابلیس اینو دادی، به آدم اینو دادی، پس من چی؟ خدا میگه من به تو حیا و چی دادم. من این حدیثو میذارم کنار اون حدیث، میگم احتمال داره اگه به حوا میدادند، بعد شما حالا یه دفعه این احتمالو بذاری جلو، این چقدر احادیث دیگه باش جور در میاد. مثلا احادیثی که از اون طرف میگه زنها ناقص العقلن، و احادیثی که از این ور میگه حیا که تقسیم شد 10 تاشو به زنها دادن، 1 شو به مردا، یعنی مردا ناقص الحیان، درسته؟ و برو تا آخر. بعد ما چون علم مال عقله، نظامات علمی رو مردها درست کردند، درست یا نه؟ در تاریخ نظامات علمی رو مردها رقم زدند چون علم مال عقله. حالا 4 تا خانم دانشمندم داشتیم در طول تاریخ، چون ما قرائت کردیم تاریخ رو. آقا حرفات فمینیستی شد و عیب نداره فمینیست ها این رو بگن، من باشه مشکل ندارم. اونه چیز دیگه دارن میگن که میگن قرائت مردانه. قرائت مردانه با ادبیات دینی بریم جلو، چون دست به احتمال میدم چون دست ما بوده حیا رو فرستادیم تو اخلاق. ما مردا عقل حرف اول رو برامون میزنه، ایمانمونم تابع عقل، مدل آموزش هامون، حیامونم تابع عقل، مدل آموزش هامون. تو خانوما چی؟ حیا حرف اول رو میزنه، ایمانشونم تابع حیاست، عقلشونم تابع اینه. بر همین است که عقلشون کمتره، همون گونه که حیای ما کمتره. نه اینکه عقلشون کمتره ناعقل دی عقلن، منظورم این نیستا. یعنی این احادیث شما توی منظومه بذاری توهین نیست، داره توصیف میکنه، میگه ببین اینا فرق دارن با هم. بعد اینا دیگه همش احتمال دارن میگم، ما دوباره تاکید میکنم فقط به عنوان احتمال بشنو اینا رو، بعد روش فکر کن. همون گونه برداشتم این، همون گونه که تو بی استفاده غلط از عقل مردا گوی میدان رو میربایند، بدترین عقل ورزان مردند. توی حیا هم بی حیایش هم زنان گوی چیزو میربایند، همون گونه که تو خوبش بی نهایتن، تو بعدش هم اونا بی نهایتن، اونا بلدن چیکار کنن. برای همین است که هشدارهای قرآنی نسبت مکرشون چنین است. این گفتش که یا یار البته این دوتا لزوما که دارم اینو میگم که کید شیطان کان ضعیف و مال مکر زنان میگه عظیم. خب این افق همه میفهمن، اون مکری که عظیمه تو افق حیاست، داستان زلیخاست دیگه، تو افق حیاست. داستان زلیخا رو بعد اینجوری یه جور دیگه میفهمی. آقا مردها میافتن سراغ زنا یا زنا میافتن سراغ مردا؟ داستان زلیخا کدوم وریه؟ یه زنی افتاد سراغ یه مردی، میشه با اینکه اقتضای حیای اولی تو مردا کمتره، برای مردا میافتن سراغ زنا، اقتضای اولیش کمتره. اما اونجایی که کسی بخواد بی حیایی کنه، ببینید حالا ببینید تو انسان شناسیمون یه بار دیگه بازخوانی کنیم، برگردیم سراغ آیاتی که می‌خواستم بگم، خیلی توش نمونیم. آقا اصلا عجیب این قرآن، اصلا هر چی ما می‌بلدیم قاطی می‌کنیم. ببینید تا حالا سه تاشو گفتم، خدا می‌خوای بگی برو تو بهش، برو بگو رضوان ملکوت، میگه برو بخور و مسکن و ها، اینو گفت درسته. شیطان می‌خوای گمراه کنی، بگو دزدی، بگو کشتن، بگو دعوای زنانه لاعقل، بگو دعوای زن شوهر، بگو فلان، میگه لباس میخوام در بیارم. خدا میخوای بگی آدم بدبخت میشه، درسته؟ فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا، کسی هدایت من تبعیت کنه شقی نمیشه. آدم تو بهشت بمون، یا آدم ان نهازا ادو ولک ول زوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، شما رو از بهشت بیرون نندازه شقی بشی. شقی یعنی چی؟ یعنی بری تای جهنم، بری عذابهای عظیم بر تو نازل بشه. لا اقل ملکوتی نگاه کن، یعنی حداقل توفیق ملکوت ازت سلب بشه، رضوان الله دیگه حال نکنی. اینه؟ نه، آیه قرآن گفته، خدا گفته، من نمیگم. ان لک، سوره طه آیه 117-18-19، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تزها، تو توی بهشت این موقعیت را داری که گرسنه نمیشی، عریان نمیشی، تشنه نمیشی، آفتاب سوخترم نمیشی. تزها زها این نور تند آفتابه، من ترجمهش کنم آفتاب سوخته نمیشی. خدا مسخره گرفتی بارو؟ نه خیلی، ما خودونو مسخره گرفتیم. منظورم معلومه؟ آقا انسانی که خدا داره بحث میکنه همین آدم هاست، آدمش همین آدمه. آدم قرآنی با کمال احترام برای بزرگان معرفت که واقعا بزرگان، ما در مقابلشون هیچ نیستیم، با کمال احترام براشون، آدم قرآنی حی متعله نیست. آدم قرآنی فقط انسان فلسطینی نیست، آدم قرآنی انسان اسرائیلی هم هست. آدم قرآنی فقط موسی نیست، آدم تو قرآن فرعون هم هست. و خدا برنامهش فقط برای موساها و پیامبران و اینها نبود، برنامه خدا برای فرعون هم بود. خیلی عجیبه، ما خیلی باید تقلا کنیم این آیه رو بفهمیم که خدا به موسی میگه برو سراغ فرعون و قولا له قولا لینا. آخه من برم سراغ فرعون؟ فرعون مگه آدمه؟ مگه حرف پالش میشه؟ فرعونه دیگه، مستکبرتر از فرعون شما سراغ داری؟ یعنی چی؟ بله یه جایی هم اثار رو میدادی، یه جایی هم کلن میشوریش، اما یه جایی هم قول لعین داره با فرعونش، همه چی سر جای خودش. سری الان من گفتم اسرائیل، سری نگیرید که منظورم اینه که برم، نه منظورم قطعا این نیست که بریم با اسرائیل قول لعین داشته باشیم، معلومه که این الان موقفش نیست، برداشت غلط نشه از حرف من. میخوام میگم من دارم انسان شناسی رو میگم. بله فرعون یه جای کار به جایی رسید که غرقش کردند، نابودش کردن، برش داشتن از رو عالم، اما خدا با تو داره میگه که حواست باشه، فرعونم تو عالم هست، موسی هم تو عالم هست. آدم آدمیه که میخوره، آدمیه که مسکن داره، آدمی که ازدواج میکنه، آدمی که لباس داره. من از اولی که میخوام بحث مخلصین بکنم برسونم به ظهور، نمیخوام ببرمتون توی افقی که شما دنبالشید. من نمیخواستم انسان فقط عبادت الاحرار بکنند. بله آخرش همه تون عبادت الاحرار بکنید، اما اولش کی گفته قراره همه عبادت الاحرار بکنند؟ من یکی از نقطه، من خودم دوستان میدونن رشتم فلسفه بود، از واده فلسفه مورد بحث علم دینی شدم، رفتم تو حوزه، هرچی رفتم تو حوزه من دارم فلسفه و عرفان دیگه، فلسفه ایران به هم نزدیکه، من همش با اون زاویه میرفتم. مسئله انسان شناسی شروع کردم تو دانشگاه تدریس کردن، دیدم آقا دستمون خالیه، رفتم سراغ فقه. آخ عجیبه ها، فقه انسان شناسی میده، اتفاقا فقه انسان شناسی کاربردی دقیق بهت میده اگه بفهمی. انسان شناسی که تو فلسفه و عرفان بهت میدن حی متعلهه، انسان شناسی که فقه بهت میده برای آدم مشروب خورم میگه چجور نماز بخونه، نگه نمیگه. شما از مرجع تقلید سوال کن، یه آدم مشروب خورده حدیث داریم 40 روز روزش قبول نمیشه، نمازش قبول نمیشه، نماز نخونه؟ پاسخ میده یا نمیده؟ میده یا نمیده؟ برای آدم مشروب خورم میگه چیکار بکن؟ برای آدم مزتر، آدمی که کم داره، ضعیفه، مسافر، مریض، مزتر، برای اینا هم برنامه داره. بله برای خوب خوبار هم برنامه داره، مستحبات، ریزکاری میگه بهت، نماز شب میخوای بخونی تو کتاب فقهی بحث میکنن دیگه، همین تحریر الوسیله و اینا رو نگاه کنید، نماز شب و اینجوری اینجوری اینجوری، بابا نماز شب مستحب، اینا رو ولش کن، احکام واجب رو بگو. نه انسان شناسی داره، انسان شناسیش خیلی ملموسه، خیلی دینیه. چرا؟ چون تقید جدی داشته به قرآن و حدیث. من خودم رشتم فلسفه است، از فلسفه هم دفاع میکنم، دوستانم میدونم مناظره داشتم با تفکیکی‌ها، مناظرم با این نصیری و برخی دوستان، شاید البته اینجا ایشونش فکرم یادشون باشه، من اونا نیستم، اما در این حال میفهمم یه جایی داریم کم میذاریم، ما یه جایی داریم کم میذاریم. آقا قبلا به شما این فکرم نگفتم، به تعبیر آیت الله حسن زاده، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، درسته؟ خب اینا جدایی ندارن یعنی در یه سطحند یا نه؟ نه در یه صد نیستن دیگه، قرآن، عرفان، برهان، درسته؟ آقا همیشه ما به اندازه میفهمیم که میفهمیم، درسته یا نه؟ جمله توتولوژی دارم، گفتم اینو؟ این بحثو گفتم؟ همیشه به اندازه که میفهمیم میفهمیم، بیشتر از اون که میفهمیم که نمیفهمیم. اگرم بیشتر بفهمیم دوباره به اندازه که میفهمیم میفهمیم. معلومه توضیح واضحات میگم ازش نتایج عجیب غریب میگیرم. اینش که معلومه این دوستاش که گفتم این دوتا مقدمه رو قبول کنه یا نتایج ازش میگیرم وحشتناک. یک، قرآن بالاتره، بعد عرفان، بعد برهان. دو، هر کسی به اندازه که میفهمه میفهمه. زمانی که فهم ما در حد برهان بود فلاسفه میدان دار ماجرا بودند. ما میگفتیم قرآن سراسر برهان است. گذشت اون زمان، رسید به دوره ما که از سالها قرنها قبل شروع شد، ما هنوز توی دوره دومیم که عرفان میدان دار معرفت است. چون عرفان میدان دار معرفت است، ما چی میگیم امروز؟ قرآن سراسر شهود است. بالاتر رفتیم. قرآن سراسر شهود است؟ نه خیر آقا جون، یه شاهد خیلی واضح براتون. وقتی گفتی قرآن سراسر شهود است، خروجش میشه بحث تجربه نبوی. ای سروش، شهود دیگه، چه فرقی میکنه؟ شهود داره، منم شهود دارم. بعد شما یه چیزی تو همتون میدونید، آقا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ فرق داره یا نه؟ فرقش چیه؟ پیامبر اشتباه میکرده تو حدیث قدسی؟ نه، پیامبر مبانی خارج نشو، پیامبر معصومه، پیامبر دروغ میگفته، پیامبر خطا کرده؟ نه. فرقش چیه؟ فرقش که لفظ قرآن مال خود خداست، لفظ حدیث قدسی مال خود خدا نیست. برای شما حدیث قدسی رو نقل مضمون بکنی اشکال نداره، قرآن رو به معنی قرآن نقل مضمون کنی میزنن دو سرت، میگن تعریف نکن. درست یا نه؟ لفظش یعنی شما حق نداری یه واو و ف بگی، ف رو واو بگی، یه الف رو جابجا کنی. درست یا نه؟ لفظش مال خداست یعنی چی؟ لفظش مال خداست یعنی چی؟ من اینجا با همه احترامی که برای بزرگان معرفت از جمله علامه طباطبایی که من به شدت ارادت دارم به علامه قائلم، توضیحشون رو تو تعلیم اسماء نمیپذیرم. چرا؟ چون که تعلیم اسماء رو که شرح میده میگه آقا معلومه که بحث زبان نیست، زبان یه چیز پایینه، یه چیز فرشته فوق زبانند. هازا اول الکلام. قبلا برات گفتم انسان ابزارساز اگه انسان شما شد، سابقه شما شد، خروجیش میشه چی؟ غایت بشر میشه چی؟ میشه تکنولوژی ربات. اگه تعلیم اسما مدار انسان شد، خروجیش میشه معجزه پیامبر خاتم قرآنه. درسته؟ بالاترین چیز قرآن بالاترین چیزه دیگه. معجزه بی رقیب از ابدی قرآنه. یعنی از جنس چیه؟ از جنس کلامه، سخنه. خدا به آدم تعلیم اسماء داد، با تعلیم اسماء فرشته‌ها کم آوردند. بعد میگه آدم فکر نکن تعلیم اسماء دادن بهت خیلی کسی هستی ها. دقیقا تو فضای تعلیم اسماء یه کتاب میارم مثلشو بیار. ببین با تعلیم اسماء مناسبت داره که بالاترین معجزه بشه قرآن. اگه بالاترین معجزه قرآن شد، مهمترین روش معرفتی چیه؟ تجربه است یا برهان یا شهود؟ هیچ کدوم. آقا برو قرآن بخون، ما میگیم برو قرآن بخون، هیچ کی هم گوش نمی کنه. قرآنه. قرآن یعنی چی؟ یه کتابی که قرائت خوندنش ثواب داره. بابا والله قرائت کردنش ثواب داره، بی معنا هم بخونی ثواب داره. اما فقط بحث ما سر ثواب نیست، بحث ما تو دانشگاهه. قرآنه. هی تو منبر رفتن خوب میگیم قرآن چیه، هممونا، من و شما، یا شما نیست فقط من منبر، شما منبرشو میرید. قرآن کتابی است حاوی همه حقایق فلان بیسار. کو کو؟ خب برو پهلو معلمش بشین. معلم قرآن کی؟ اهل بیت. باورمون نمیشه. آیت الله بهجت میگه، آیت الله بهجت میشه دستور سیر و سلوک آن چاین من بدی؟ سیر و سلوک ولش کن. آیت الله بهجت میگه آقا بالاترین استاد سیر و سلوک تو عالم به نظر شما کیه؟ انسان ها رو میگم، خدا رو نمیگم. کی؟ خود امام زمان. کسی که قبول دارید یا نه؟ برو محضر امام زمان. چرا برو محضر آیت الله بهجت؟ آقا کیونه؟ آقای بهجت میگه آقا جون دلت برای امام زمان تنگ شده؟ قرآن بخون. مگه نگفت خودش اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله بایدت و انهما لن یفترقا؟ مگه نگفت لن یفترقا؟ پس جدایی ناپذیره. اگه فعلا تو افق شهود گیر کردی باشه، با ادبیات شهود بهت میگم بهترین استاد سیر و سلوک امام زمانه و امام زمان قرآن لن یفترقا، جدا نمیشه. قرآن بخون، قرآن بخون دیگه، بخون مداری میخونی. خب من این آیات رو ادامه بدم. پس داستان آدم رو داشتیم میومدیم، مسئله مونم مهدویت یادم نرفته، حواسم هستش. آیه بعدی چی بود؟ سوره بقره بود. آیه بعدی قل نهبطوا منها آهان فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. من این همه روزه خوندم به این برسم. قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، دیگه کاملا داریم وارد خود داستان مهدویت میشیم. آقا هابز میگه انسان گرگ انسان است، درسته؟ راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه در مورد انسان هبوط یافته؟ بعضکم لبعضن عدوید، شما اگر هبوط یافته باشید. انسان داروینی داروینیست، تنازع بقا اصل توش، تو تنازع بقا انسان گرگ انسان است. او برای تنازع بقای خودش برنامه چیده، استیت درست کرده. من بحث استیت رو قبلا با این آیه دوخانچی مناظره داشتم، اونجا برید ببینید. البته من قائلم اون دیدگاه آیه دوخانچی که استیت ذاتش با ذات دین ناسازگاره. اونجا پاسخی که من بهش میدم میگه حالا که ناسازگاره ما چیکار کنیم؟ ما مذهبی. او میگه که ناسازگاره پس بکشید کنار. مناظره که من با آیه دوخانچی دارم، چون استیت ذاتش با ذات دین ناسازگاره، بکشید کنار. با حکومت دینی نمیتونید. من گفتم استیت ذاتش با ذات ناسازگار قبول دارم، چرا ما بکشیم کنار؟ ما باید بکشیم کنار؟ یعنی حالا که استیت ذاتش با ذات دین ناسازگار ما بریم بخوابیم؟ خیلی جالبه. این الگو رو از شهید آوینی من یاد گرفتم. شهید آوینی تو کتاب توسعه و مبانی تمدن غربش چی میگه؟ میگه ذات این تمدن چنون چنانه. خوندی دیگه انشالله. ذاتش بده. میگه نمیگه تو این تمدن اونی که دیگه مصداق بارزشه تو تحلیل شهید آوینی چیه؟ تلویزیونه، رسانه های مدرنه، ذات این قفلت آوره. بعد شهید آوینی تو امری که ذاتش قفلت آوره میره تصرف میکنه، روایت فتح درست میکنه. بعد شما به نیت سرگرمی برو روایت فتح تماشا کن، اگه گذاشت تو قفلت بمونی. حرف من با آقای چیز این بود، بله ذات استیت بفهمیم ذاتش یه تصرف کنیم توش، نه اینکه حالا که ذاتش با دین ناسازگاره ما بریم خونمون بخوابیم تا زیزه ما امام زمان بیاد حکومت ها رو همین کار رو بکنه. تونستم برسونم؟ استیت بیچاره کننده است که داریم بیچاره میشیم. استیت مردم رو با دین بد میکنه که حکومت ما یه جایی داره مردم رو با دین بد میکنه. اختزاعاتشو داریم تن میدیم، راحت باش میریم جلو. آقا استیتو برای جامعه ساختن که انسان گرگ انسان است. وقتی انسان گرگ انسان است نذار دست از پا خطا بکنه. تفاوت مدل استیت با یکی از احکام شرعی من فقط برات بگم. ببین تو استیت شما چی دارید؟ شما هیئت دولت دارید. استیت یعنی حکومت، دولت. عربی انگلیسی بلدن دیگه. من میگم استیت. تو استیت شما هیئت دولت داری. تو نظام های سنتی چی داشتی؟ یه دونه وزیر. این وزیر هم همه کارش وزیر درباری بود، با مردم کاری نداشتن. تو استیت قوه مقننه داری، همونی داری که شیخ فضل به خاطرش یقه جر داد، به خاطرش اعدام شد. شیخ فضل دعواش سر چی بود؟ میگفت غلط کردید بخوای قانون گذاری کنی تو دین خدا. خدا حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال ابدا الی یوم القیامه، حرامش هم ابدا الی یوم القیامه. چیکار می‌خوای بکنی؟ حلال حرام بکنی یا حرام حلال بکنی؟ اولش که پذیرفت یه تحلیلی داره. اول مشروطه مشروعه بود، بعد ضد مشروطه شد. شیخ فضل الله مشروطه رو فهمید و ضدش شد که امام هم میگفت شیخ فضل الله شیخ فضل الله. امام مبنان اون دیدگاه رو قبول داشت. بعدش ما به چالش‌های خودمون یادمون رفت چی شد. قوه مقننه چی کاره است؟ یا حلال حرام میکنه یا حرام حلال میکنه؟ بله یه معنایی داره. آیا ما اگه وکیل بگیریم وکیلا میتونن قرارداد ببندن بین ماها، ما به قرارداد ملتزم بشیم؟ عقد قرارداد بین بشر جایز یا نه؟ جایزه. عقد قرارداد شخصی باید انجام بدیم یا وکیل میتونیم بگیریم؟ میتونیم 50 نفر یه نفر رو وکیل بکنیم؟ همه اینا میشه. برداشت من اینه شیخ فضل تو این افق اول مجلس رو قبول داشت، بعدم رفت جلو. من دارم میگم نمیدونم شیخ فضل چی بوده، ولی یه دفعه شما این آقا اینا که وکیل تو نیستن، اونایی که به این رأی ندادن که وکیلش نیستن، پس چیکار میخوای بکنی؟ هم معضلات که هنوز هیچ که من ندیدم بهش پاسخ بده. آقا قوه مقننه داره استیت، قوه قضاییه داره. تو زمان حکومت‌های سنتی یه قاضی القضات بیشتر نداشتیم، اون قاضی القضات فقط اوامر ملوکانه رو مواظب بود کسی تقدی بکنه اعدامش بکنه. ملت با یه چیز دیگه عمل میکردند. تو استیت میگه انسان گرگ انسانه، حال که گرگ انسانه دوربین بذار همه جا، دست از با خطا نکنه. استیت وزارت میخوای بچه‌ت آموزش بدی، وزارت آموزش پرورش. میخوای بری مریض دکتر، وزارت بهداشت و درمان. میخوای بری نمیدونم کار اقتصادی بکنی، وزارت اقتصاد داری. میخوای بابا اصلا چی بگم من، میخوای کسی بخواد با خانومش تنهایی رابطه برقرار، کنترل جمعیت. بابا دست بردارید، دست بردارید از مدرنیته را میگم، نه به حکومت خودمون. این اقتضاعات مدرنیته است، استیت مال مدرنیته است. چیکار باید بکنیم؟ یه عالمه تأمل میخواد. من اون بحث حجاب رو قبلا تو من از قانون حجاب دفاع کردم، میکنم و خواهم کرد، اما همونجا هم گفتم تو همینجا سال قبل همینجا بود، حواست باشه قانون حجاب قانون مدنی نه قانون کیفری. تو استیت بفهم، استیت با قانون کیفری نمیخواد بره جلو، که حداقل استیت رو وارد کردی تصرف کن توش. اینجا که بهت اقتضارم اجازه‌رم میده، استیت با قانون مدنی میره جلو. قانون مدنی اقتضاعات داره، هیئت دولت داره، وزیر فرهنگ داره. وزیر فرهنگ باید لایحه بنویسه بره تو مجلس تصویب بشه، تصویب شد بیاد تست کنه، جواب داد عمل کنه، جواب نداد اصلاحش بکنه، نه قانون کیفری. اینو قبلا تو حجاب من قبلا گفتمش. خب نمیفهمیم چیه. حالا بیا تو قرآن نگاه کن، مدل قرآن انسان شناسیش میگه که آقا آدم گناه میکنه، بدون آدم گناه میکنه، آدم تو بهشتش هم گناه میکنه، آدم موجودی است که گناه میکنه. چیکار کنم؟ از زانیت و زانی فجد دو کل واحد من هما معت جلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ولی اشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنین. مرد و زن زنا بکنن 100 تا تازیانه بزنید، یه ادنم شاید باشن، کسی هم رعفت نداشته باشه. درست؟ درست؟ قانون گذاشت این ور. چند آیه بعد چی میگه؟ میگه 4 تا شاید باید بیارن. وقتی 4 تا شاهد نیاوردن، 3 تا شاهد آوردن، فاولائک عند الله هم الکاذبون. میگه نمیگه؟ البته تو اینجاش نمیگه، الاک توی بحث تشییع فاحشه میگه. میگه چرا وقتی علیه رفیقاتون تهمت زنا زدن، در داستان ماری قبطیه تهمت زنا زدن، نگفتید هاذا بهتان مبین یا عظیم نمیدونم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فكانوا عند الله هم الكاذبين. اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو، میگه اگه 4 تا شاهد نیاری دروغگویی، یعنی 3 تا شاهد بیاری دروغگویی، یعنی 3 تا شاهد دیدن اصل عمل رو برن بگن دروغگویند، یعنی عمل انجام بشه یا نشه. استیت نمیخواد را بندازه، قانون میذاره محکم. میدونم آدم ها گناه میکنند، نمیگه ها اینا رو من دارم میگم پخش نشه فردا و زردا هیچی بهانه بشه، نه اینکه گناه کردن جایزه، گناه کردن حرامه، اما اجرای شریعت با استیت گیر داره. گیرشو بفهم بعد از استیت استفاده کن. با استیت رفتیم حلال خدا رو حرام کردیم، حرام خدا رو حلال کردیم، افتخارم میکنیم. یاد داشت نوشتم جلسات قبلم گفتم، یعنی مصاحبه داشتم اینا عنوانش گذاشتن بست صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فقدان علم عدالت. همین بچه امام صادق هم کلی من حمله کردن. گفتم چی؟ گفتم آقا واضح بیان تو فقه شیعه تعاضد اجماع و حدیث داریم، تعاضد اجماع و حدیث رو هیچ کاریش نمیتونی بکنید. هم حدیث قطعی داریم، هم اجماع طایفه شیعه داریم. اجماعمون از شیخ دوزی تا امام خمینی هست که قیمت گذاری توسط حکومت حرامه. امام تو کتاب البیعش برید بخونید. حالا ما چی شده؟ قیمت گذاری نکرد بعد سودنچی هم نولیبرالیست میشه. آقا من نولیبرالیست. آقا نفهمیدی؟ خب آقا مؤمن آل فرعون میگفت یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، فرعون هم میگفت یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. پس مؤمن آل فرعون حرفای فرعونی میزنه. آقا یه جای حرف من بود، من نمیدونم نولیبرالیست چیه، من اونا رو نخوندم، اما اگه اونا اینو میگن اشکال نداره. کل این دوستان اقتصادی علی من شد. آقا من چیکار دارم؟ برو امام خمینی یقشو بگیر، با من چیکار داری؟ چرا تو کتاب البیعش صریحا میگه که خلاف شرعه؟ تنها جایی که فقهای شیعه انگلتی دارن تو قیمت گذاری که ممکنه سلار و شیخ مفیده توی بحث احتکار. ببین کدوم فقه نیا کنید، من تو مقاله میدارم آدرس مصاحبه است، ولی آدرسش همه بعد دروندم دادم بهشون. سلار و شیخ مفید تو احتکار قبول کردن قیمت گذاری. ببین صاحب جوار چجوری لهشون میکنه، میگه قیمت گذاری که حرام بیره، مگه میتونیم اینجا کتاب بیاییم ازش؟ خود امام توی الان یادم رفت تو مقالم آوردمش، فکر کنم تو کتاب البیع توی احتکار قبول میکنه، به گمانم تو تحریر الوسیله الان یادم رفت، تو مقاله بید نگاه کنید، آدرس رو آوردم، بعدم برمیگردن نظرش. آقا بس چرا قیمت گذاری؟ آقا زمان امام از امام سوال میکنن وضعیت جنگی بحرانی فلان بیساره، میشه قیمت گذاری کرد یا نه؟ آقا اختیارات ولایت مطلقه، آقا میتونه حکم ثانوی بده یا نمیتونه بده؟ میتونه دروغ بگه؟ میتونه نماز رو تعطیل کنه یا نه؟ نماز تعطیل کنه یعنی بگه کلا نماز نخونید، میتونه ولی فقط این کارو بکنه؟ قطعا نه. امام که میگفت نمازم میتونه تعطیل کنه یعنی چی؟ من یادم تو همین دانشگاه یکی از اساتید فقه همین دانشگاه هنوزم که زنده است، خدا حفظش کنه، باهاش صحبت شد تو ولایت مطلقه، گفت نه اینو نمیگه امام. رفتم جمله امام آوردم، ناراحت شد، استاد فقه مبرزی هم بود، ناراحت شد. گفتم حاج آقا توجیه داره، توجیه هم اینه که ما جاسوس میخوایم بفرستیم اسرائیل، اونانم رادیو و دوربین و اینا دارن، حتی لبش هم دگون بخوره اونا ثبت میکنن، میگن جاسوس باید نماز بخونه یا نه؟ ولی فقط میتونه نمازو تعطیل کنه، معناش اینه، نه اینکه الکی بگه از فردا نماز نخونید. معلومه که اینا نمیتونه بگه. حرف امام اون که من میفهمم این بود، تو این فضا میگه آقا جون حکومت مشکل داره، از امام استفتا میکنن، میگه میتونید قیمت گذاری کنید. حالا میتونید قیمت گذاری دیگه قیمت گذاری شد قانون دینی. الان شما مزدیرین، شما امام صادقی ها حمله میکنید، چرا قیمت گذاری نمیکنیم؟ چرا حکومت قیمت گذاری نمیکنه؟ استیت اومده دستمون، با استیت هر غلطی میتونیم بکنیم. قرآن میگه آقا انسان ها گناه میکنند، من میدونم انسان ها گناه میکنند، من قانون گذاشتم، خود منی که قانون گذاشتم یه جایی زیر سیبیلی رد میکنم، نمیخوام مردم رو هر جور شده آدم کنم. برای همین است که صبر خدا زیاده. میخواست خلیفه بذاره، بابا چند سال گذشته؟ 10,000 سال چقدر گذشته نیومده اون خلیفه؟ حالا ما فکر کنیم 1,400 سال زیاده. مسیر ظهور اول اصل انسان رو بفهم، دعوا بفهم کجاست، بعد میری کم کم تو مسیر ظهور بفهمی معادلات ظهور چگونه حاصل میشه. معادلات ظهور با اینکه من دلم میخواد حاصل نمیشه، عدالتی که من میخوام برای عمم خوبه. عدالت قرآنی خیلی سخته. من وقتم تقریبا تمام شد، یه نکته میگم که مدخل بحثم برای جلسه بعد باشه، این است که شما بعضکم لبعضن عدو و جدی بگیر، بعد برو تو فضای احادیث، بعد میگه آقا اصلا دعوای تاریخ بشریت دعوا اینه. ما ببینید سه دسته داریم، بعضکم لبعضن عدو توی انسان حبوط یافته، تو انسان ارتقا یافته، انما المؤمنون اخوه، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. تو انسان حبود یافته اخلاشون دوستای صمیمی گرگ هم دیگر، متقین اینجوری دیستند، مؤمنین اخوند. حالا نسبت این دوتا به هم چی؟ نسبت انسانی که جهتگیریش کفره و انسانی که جهتگیریش خداست، انسانی که معبود شیطانه و انسانی که معبودش خداست چیه؟ آیه سوره حضرت ابراهیم رو می‌خواستم بخونم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. بعد حال آیش بشین و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، عداوت بین ما و شما برداشتنی نیست، جنگ حق و باطل مهمترین مسئله تاریخ است. بعضی کم لبعضن عدو، یه عدو به خود اینا که اینو داروین هم باشون کار نداریم، اهل باطل همیشه با هم جنگشونه، یه عداوت انهازا عدو لک و لزوجک، عداوت شیطان و جنودش. لعملعن جهنم ممک و ممن اتبعک اجمعین. حالا آیه را اشتباه میدارم نخونده باشم، از حفظ دارم میخونم. آیه را روش بخونم. ببینید تو روز اول که هنوز آدم وارد بهش نشده، گناهشو نکرد، گفتم انسان قرآنی، هم انسان اسرائیلی هم انسان فلسطینی. ببین آیه شو، همون روز اول که آدم رو آفریده، هنوز آدم شروع نکرده بیا تو بهش کارش شروع بکنه، همون روز اول شیطان میگه اینا رو گمراه میکنم. خدا چی میگه؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبع، همون منی که گفتم خلیفه دارم میسازم، از همینایی که میخوام خلیفشون بکنم، هر کی تبعیتو بکنه لاملأن جهنم منكم اجمعين، پر میکنم. من خدا روز اول انسان فلسطینی داشتم، انسان اسرائیلی هم داشتم، میدونستم، طراحی کردم. تو طراحی هم بی خود فضولی نکن، دستکاری نکن، فکر نکن با دستکاری طراحی من به نتیجه میرسی. جنگ حق و باطل بنیادی ترین جنگ بشر است. این جنگ باید به ثمر برسه. کی به ثمر میرسه؟ کی خلافت الله میشه، خلافت الهی مستقر میشه؟ تو ظهور. برای همین شما دو تا دولت داری تو ادبیات، دولت الحق و دولت الباطل. یک کمی از زمان گذشت، یه دو سه دقیقه دیگه جمعش میکنم، ببخشید، چون خب این حداقل مسئله که رسوندم برسونمش. آقا دولت الحق و دولت الباطل، تو احادیث برید این دو تا کلمه رو جستجو کنید. ان للحق دولتون وللباطل دولتون و کل واحد منهما فی دولت صاحبه ذلیل. حق یه دولتی داره، باطل هم یه دولتی داره، و هر کدوم از اینا تو دولت با طرف مقابل ذلیله. این توی کافی جلد 2 صفحه 447، روایت دیگه علل الشرای جلد 2 صفحه 605. ذالک ان الله تعالی لم یجعل للمؤمن فی دولت الباطل نصیبا، تو دولت باطل نصیب نداری شما مؤمن. دولت باطل از کی شروع شد؟ از زمان قابیل. تا کی ادامه داره؟ تا زمان ظهور. کافی جلد 8 صفحه 287، از امام باقر علیه السلام و فی قوله عز و جل قل جاء الحق و زهق الباطل قال اذا قام القائم ذهب دولت الباطل. اون موقع دولت باطل میره. دقت کن، اشتباه نفهمی ها، سلیمان تو دوره دولت الباطل بود، پیامبر حکومت کرد تو دوره دولت الباطل بود، علی علیه السلام حکومت کرد تو دوره دولت الباطل بود. نمیخوام بگم معنی دولت الباطل شخص حاکم نیستا، سری نتیجه نگیر آقا کلا حکومت دینی بده، آقا هم باطله، اینا نتیجه نگیر، اشتباه نکن. حضرت علی بود، سلیمان بود، پیامبرم بود، لااقل سه تا رو که یقین داریم حاکم قطعا درسته. آقا بفهم دوره دولت الباطله. تو دوره دولت الباطل چیکار باید بکنی تا حق ظهور کنه؟ آقا دولت الحق ما نمیتونیم محقق کنیم، اگه میتونستیم میکردیم. انقلاب ما خیلی 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 اوج کار خودشو بکنه میشه مقدمه ظهور، بیشتر نه، بیشتر نه. اگه کسی میره بیشتر از ادبیات قرآنی فاصله گرفته. اگه ظهور توسط غیر امام زمان شدنی بود، علی علیه السلام میکردش، دیگری میکردش. بقیت الله، اون بقیت اللهه. بفهمیم اون مسیر ظهور چجوریه. یه دفعه جوگیر میشیم، حالا یه حکومتی را انداختیم، فکر میکنیم دولت الحق داریم. کو دولت الحق؟ من دقت کنید گفتم حضرت علی علیه السلام تو دوره دولت الباطل بودا، با یک حکومت داشت. میگم اشتباه نکنید، یه دفعه از حرف من نتیجه نگیری. من بعضی حرفا میزنم، از من نتیجه میگن سوزنجی ضد انقلاب شده. منظورم معلومه دیگه ها، امیدوارم معلوم باشه. حالا ان شاءالله این دولت الباطل و این دولت الباطل چیکار باید بکنیم؟ اقتضائات دولت الباطل چیه؟ تو تو این فضا چجوری میخوایم به سمت ظهور بریم؟ اینا رو انشالله میخواستم فکر کنم امروز میگم، بعد خودم از جلسه قبل شروع کنم، از آدم با سرعت بیام تا خاتم و برسم به مهدی. حالا بعیده برسیم دیگه، ولی حالا مقداری که شد حداقل روی اینش فکر کنید. دولت الحق و دولت الباطل و دعوای تاریخی مهم ما به تعبیر دقیق شهید مطهری، قیام مهدی آخرین سلسله از سلسله جنگ های حق و باطل است. آخرین جنگ از سلسله جنگ های حق و باطل است. این آخرین جنگ، قبلش کل جنگ رخ داده، بخشو همه بلدیم، مثل کربلا. این جنگ رو درست باید بفهمید، وسط این کل جنگ غیر حق و باطل رخ داده، باطل و باطل. جنگ های زیدیه با خلفای جور جنگ حق و باطل بود یا نه؟ نمیخوام قضاوت کنید، فکر کنید روش، خیلی پیچیدگی داره. جنگ های زیدی علیه بنی امیه خیلی پیچیدگی داره، مسئله ساده ای نیست. نفهمی میری زیدیه میشی، مرز سنگینشیه که من به شدت نگرانشم تو جریان انقلابی ها، خطر زیدی شدنه. خیلی مرزش با ما نزدیکه. و بعد آدم های خوبی هن. زید شهید شد، کلی هم در موردش مد شده، اما کارش بد بود. تو احادیث سوال برسم بهشون میگم کارش بد بود، ولو شهید. آقا الان کارش بد شهیده؟ آره. مسیر ظهور یعنی نارو بفهم، یعنی تشخیص بده بدون چه جوری باید به اون سمت برسید. ببخشید عرایزم خیلی طولانی شد، چند تا جمله دعا بکنیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم غزه تو این وقایع اخیر، با عنایت امام زمان بلکه با ظهور امام زمان از شر این ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.